حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی آن آیلند.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام، عصر شما بخیر. خیلی خوشحالیم که در بعد از ظهر چهارمین روز بهمن ماه 1401 در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی. قرار هست که در برنامه امروز گفتگوی سیاسی نگاهی داشته باشیم به وضعیت مذاکرات هسته‌ای و بررسی بکنیم ابعاد مختلف این مذاکرات رو، از خواب زمستانی تا احتمال مرگ کامل، عنوانی است که برای این بخش آماده شده. قرار هست که در خدمت مهمان ارجمندی در استودیو برنامه باشم و مهمانان دیگری به شکل تلفنی با ما همراه هستند. برای اینکه در جریان موضوع برنامه قرار بگیریم، یه بخشی رو همکاران تهیه کننده من آماده کردن. این بخش رو به اتفاق میشنویم، برمیگردیم با گفتگو، در خدمت شما هستیم.
طی ماه‌های گذشته مذاکرات هسته‌ای وین به اغما رفته و آینده مبهمی فرا روی آن قرار گرفته است. از یک طرف غربی‌ها با سرمایه‌گذاری روی اختشاشات 1401 برای امتیازگیری بیشتر سناریو سازی می‌کنند و از طرف دیگر تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا و به صورت تبعی اروپا ناشی از تحریم‌های روزافزون این کشورها علیه نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران عرصه را بسیار سخت‌تر نموده است. طبیعی است تحریم احتمالی سپاه پاسداران و تشدید تنش‌ها به سطح بی‌سابقه نه تنها ممکن است مذاکرات را به محاق ببرد، بلکه احتمال خروج ایران از NPT را نیز افزایش می‌دهد. در این صورت با افزایش سرعت، حجم و سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران، مسئله راهبردی و جدی پدید می‌آید که بسیار پیچیده خواهد بود. از همین روی به نظر می رسد همان گونه که همگان بر این باورند که تنها راه حل منازعه هسته‌ای دیپلماسی و فعالیت سیاسی است، غربی ها خصوصاً اروپایی ها بیش از پیش به خود آمده و جهان را با یک تنش غیر قابل کنترل مواجه نکنند. بنابراین مذاکرات هسته‌ای که اینک به خواب زمستانی رفته است، احتمالات فراوانی فرا روی خود دارد، از جمله این که مرگ آن و از کنترل خارج شدن فرایند موجود از سناریوهای مهم و البته قوی فراروی شرایط کنونی این رویکرد فرسایشی و همراه با فشار است.
۱۷:۳۳ از چهارمین روز بهمن ماه رو خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خب در بخش ابتدایی برنامه نگاهی داشتیم به آنچه در طول ماه‌های گذشته بر مذاکرات هسته‌ای رفته و قرار هست که در برنامه امروز راجع به این موضوع و واکاوی ابعاد مختلفش گفتگو بکنیم با کارشناسان و صاحب نظران. اما مهمان عالی قدری در استودیوی برنامه مهمان من هستند، جناب آقای دکتر هادی ثروتی، تحلیلگر محترم مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و ارادت دارم و در آستانه ایام الله فجر انقلاب اسلامی هستیم. جا دارد که اینجا به مردم عزیز و انقلابی ایران یه تبریک جانانه ای بگیم.
خیلی سپاسگزارم از شما. خب ما برنامه امروز رو به دو بخش تقسیم میکنیم تا دقایقی دیگر، تا نزدیکی اذان مغرب انشالله، بخش اول رو یک مقدمه ای رو خدمت آقای دکتر خواهیم بود و بعد از اذان مناجات انشالله برمیگردیم تا طبق روال عادی برنامه خدمت شما باشیم. تا پایان محبت بفرمایید، ما رو همراهی بفرمایید. 30,000-10,035 هم سامانه پیام کوتاه برنامه هست که از این طریق میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. اما آقای دکتر، مذاکرات هسته‌ای پیشبینی میشد که با روی کار آمدن دولت 13 از سمت غربی ها این پیشبینی بود که احتمال ادامه مذاکرات وجود نداشته باشه، اما دولت جناب آقای رئیسی با رویکردی منطقی مواجه شد با اتفاقاتی که پیرامون مذاکرات رفع تحریم ها وجود داره. با نگاه به قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد، قانون اقدام راهبردی، سعی کرد با یک ضرباهنگی مذاکرات رو جلو ببره. تا یک نقاطی هم کار جلو رفت و بعد انگار که کنهو به یک اغمایی رفت مذاکرات و از سمت طرف های غربی دیگه اتفاقی نیفتاد. امروز حرف‌های بسیاری داره زده میشه، به نوعی هم با پیام‌هایی که طرف‌های غربی دارن میفرستن قائل بر این هستن که مذاکرات باید ادامه پیدا بکنه، اما در مواضعی که گاهن در رسانه‌ها مسئولین اتحادیه اروپا، کشورهای تروکای اروپایی و یا حتی مقامات آمریکایی میگیرن که انه تمایلی به ادامه مذاکرات نیست. خواهش میکنم این 4-5 دقیقه رو که اول برنامه فرصت داریم رو یه مقدمه بفرمایید، وضعیت رو کنونی رو بررسی کنید.
من مجبورم یه مقدمه یه مقداری به اصطلاح نسبتاً مفصلی در همین 4-5 دقیقه که فرمودید بگم، برای اینکه ذهن مخاطبین محترم نسبت به موضوع ماراتون مذاکرات هسته‌ای باسر بشه. خب فرایند مذاکرات هسته‌ای میدونید که از قبل از انقلاب اسلامی وجود داشته و قرار بر این بوده که یک به اصطلاح فرایند هسته‌ای رو ما شامل کشورمون بشود. خب اون هم آمریکایی‌ها با توجه به اینکه نیاز و ضرورت به این داشتن که ایران رو تو چارچوب خودشون حفظ بکنن، این فرایند بعد از جنگ ادامه پیدا کرد، یعنی 10 بعد از وقوع انقلاب اسلامی. خب جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند این فرایند رو به خاطر نیازها و ضرورتهایی که برای کشور ایران وجود دارد بتونه به فرایند فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای دست پیدا بکنه، سلسله اقداماتی انجام داد. خب این اقدامات توجیهاتی هم داشت. چرا؟ چون ما تا کی میتونیم سوخت فسیلی استفاده کنیم؟ تا کی میتونیم تکنولوژی های جدید اومده است ما باز تکنولوژی های قدیم رو استفاده بکنیم؟ بنابراین یه چیز طبیعی و منطقی است و در این دو سه دهه گذشته بسیاری از کسایی که مغزهای متحجری داشتن میگفتن شما به اصطلاح برای این همه سوخت فسیلی دارید، نفت دارید، گاز دارید، برای چی به اصطلاح فناوری هسته‌ای میخواید دست پیدا بکنی؟ خب اونها معلوم بود یه نگاه یا متحجری دارن یا ساده لوحن یا اینکه نه نسبت به دشمن تو زمین دشمن دارن بازی میکنن. از این فضاها باید عبور کنیم چون قابل اهمیت نیستن. اما زمانی که جمهوری اسلامی به این فناوری دست پیدا کرد، یعنی به سمت بومیسازی رفت و این بومیسازی انجام شد، حالا با بسیاری از سختی ها و مشقاتی که داشت، آمریکایی ها اومدن در راستای اون راهبرد اساسی خودشون علیه جمهوری اسلامی، یعنی نقاط متعارضی که با جمهوری اسلامی داشتن، وقتی دیدن جمهوری اسلامی داره به سمت آقایی پیش میره، خودکفا میشه تو فناوری ها به موشک و پهباد و نمیدونم فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای دست پیدا میکنه، اومدن چیکار کردن؟ گفتن موانعی بذاریم برای اینکه بتوانیم جمهوری اسلامی رو مهار، کنترل، کانالیزه بکنیم، چون نتونستن براندازی بکنن. بنابراین چیکار کردن؟ رفتن به فرآیندهایی که در جنگ نرم در واقع به یک نوعی ما رو مهار کنن. ماراتون هسته‌ای در این دوران شکل گرفت، در دوره‌های مختلفی که به اصطلاح در دهه 80 میلادی، خب تا مذاکرات پاریس پیش رفتیم، اروپایی‌ها قانع شدن بحث ابجکتیو گارانتی در مقابل فارم گارانتی، تضمین‌های عینی در مقابل تضمین‌های قطعی، به این نقطه رسید. آمریکایی‌ها زدن زیر میز اون وقت هم. بعد اعتماد سازی های مختلفی شد. با وجود این سریع از این موضوع رد بشیم به اون مباحث اصلی برسیم. ببینید در نهایت در سال 1394 یه قراردادی بسته شد تحت عنوان برجام و تحت ماده 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد. از اون به بعد ما یک 3 گام در این مذاکرات برجام تعریف شده: گام اولیه، گام میانی و گام نهایی. در گام اولیه تعهدات متقابلی جهت اعتماد سازی تعریف شده و جمهوری اسلامی بندهای اعتماد سازیش رو کاملا ساده لوحانه و جهت اعتماد سازی انجام داد و در این فرایند وقتی که اروپا و آمریکا قرار بر این بود که اونها 11 بند تعهدات خودشون اروپایی ها اجرا بکنن، یک دونش تا حالا اجرا نکردن. آمریکایی هم که قرار بود وقفه در واقع تحریم ها ایجاد بکنن، اون هم به تعهدات خودشون اجرا نکردن. یعنی واقعا به یک نوعی فقط میخواستن در یک سناریویی که نوشته بودن در بازی مذاکراتی به اسم برجام در قالب مذاکره ما رو فریز کنن. یعنی یکی از نقاط متعارضی که با جمهوری اسلامی داشتن که بحث هسته‌ای بود جمهوری اسلامی مهار کنن، اونم نگاه دموکرات ها بود. جمهوری خواه خب حالا یه فرآیند دیگه داشتن که بعد از انشالله اذان و نماز خواهیم
انشالله. خیلی سپاسگزارم از توضیحات مقدماتی شما آقای دکتر ثروتی. به اوقات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما مؤمنین و مؤمنات آرزو و استمداد دعا داریم در روزهای عجیب ماه مبارک رجب که پر از اتفاقاتی است که درهای رحمت الهی باز است. در این ایام و در این ساعات ما را هم دعا کنیم. يا أرحم الراحمين 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 يا
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن مرحوم استاد شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة عن الفلاح حيا صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده رو داریم و در روزهای پرخیر و برکت ماه رجب المرجب تمنا داریم که همه ملتمسین دعا رو از دعای خیر محروم نفرمایید و در این روزها خداوند ان شاء الله قرب الهی رو نصیب تک تک شما عزیزان شنونده بکنه. اما با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. امروز در برنامه گفتگوی سیاسی بررسی می‌کنیم وضعیت مذاکرات هسته‌ای رو در گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران. جناب آقای دکتر هادی ثروتی تحلیلگر محترم مسائل بین المللی به عنوان مهمان حضوری من در استودیو حاضر هستند. عزیزان دیگری هم در خلال برنامه به شکل تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. خب آقای دکتر ثروتی، در فراز اول فرمایشتون یک نگاهی داشتید خیلی اجمالی به تاریخچه بحث مذاکرات هسته‌ای از پیش از انقلاب اسلامی و در نهایت رسیدیم به سال 1394 و معاهده‌ای که بین در واقع بعد از جمیع مذاکراتی که اتفاق افتاد که معروف شد به مذاکره به معاهده برجام که ایران تمام تعهداتش رو عمل کرد اما طرف‌های غربی تقریبا هیچ کدام از تعهداتشون رو عمل نکردن. بحث ما به اینجا رسید که به اذان خوردیم و الان در خدمت شما هستیم. با ادامه
مجبور شدیم خیلی کلی بگیم. من ادامه میدم صحبت رو. خدمت مخاطبین عزیز باز مجددا سلام عرض می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که ببینید، مذاکرات برجام یک متن و یک معاهده بود که ماها چکشکاری شد و در نهایت یک چیزی نوشته شد که علی رغم خلل و فرجی که داشت و علی رغم عدم شفافیت ها و نقاط ضعف هایی که داشت و مخالف موافقای گسترده‌ای که داشت، به این نقطه رسیدن که این معاهدات رو امضا بکنن. در گام اولیه گفته شد که ایران به تعهداتش کاملا تعهداتش رو انجام داد، بوتون پر کرد، آب سنگین عراق رو، معادنش رو بست، سانتریفیوژ ها رو جمع کرد و بسیار از آبشارهاش رو محدود کرد و تحقیق، تولید، پژوهش و یه فرآیندی شد که تقریبا فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی فریز شد کاملا در این فرایندی که در مذاکرات تعهد شد. خب این گام اولیه قرار بر این بود که متقابلا بعد از اقدامات اعتمادساز جمهوری اسلامی اروپا و آمریکا هم تعهداتی انجام بدن که متاسفانه اروپایی‌ها 11 من مواردی که باید انجام میدادن گفتیم اصلا به تعهداتشون عمل نکردن و آمریکایی‌ها هم که خب رفتن دنبال بازی‌های متعدد و حاشیه رفتن و در نهایت می شود گفت که در گام میانی هم که ما آژانس و از شورای امنیت جمهوری اسلامی رو اقدامات اعتمادسازش رو تایید کرده بودن، آژانس صحه گذاشت که ایران به تعهداتش عمل کرده، در گام نهایی آقایونی که به اصطلاح اروپا و آمریکا باید به تعهدشون عمل میکردن متاسفانه عمل نکردن و برجام به عنوان یک کاغذ پاره موند.
از اون هم بد نیست آقای دکتر اشاره بکنیم که علی‌رغم اینکه از زمان اینکه آمریکا از برجام خارج شد یک سال دیگه باز هم دولت ما فرصت به طرفای اروپایی داد.
موضوع ترامپ رو هنوز نگفتم. بحث ما در فرایندی است که در قسمت اولیه یعنی زمان اوباما این اقدامات انجام شده بود و خب دموکرات‌ها یک فرایندی داشتن در اینکه نقاط متعارض خودشونو با جمهوری اسلامی حل بکنن. جمهوری‌خواه یه فرایند دیگه‌ای داشتن. بله، دموکرات‌ها اعتقاد بر این داشتن که اون نقاط متعارضی که بین ایران و آمریکا و اروپا وجود دارد، این مرحله به مرحله، پلن به پلن به قول آقایون به اصطلاح اقدامات انجام بشه. اما جمهوری خواه خصوصا ترامپ خیلی عجول و کم حوصله بود و میگفتش که نه، این کاری که اوباما انجام داده اصلا کار اشتباهی بوده، باید کل نقاط متعارض بین ایران و آمریکا باید حل میشد. تو بحث موشکی وارد شدن، برجامای 1, 2, 3, 4 به قول خودشون، بله، بحث تروریست، طرح صلح، حقوق بشر، قاچاق انسان، یواش یواش به یه سری فرایندهای دیگه هم وارد شدن، غافل از این که در واقع اونها در این بازی مذاکره اقداماتی انجام داده بودن که باید به تعهداش انجام میدادن، رفتن شروع کردن به تفره رفتن و حاشیه بازی و اینها. اروپایی ها خب چون مسلوب الاختیارن، از خودشون اختیاری ندارن، رفتن نقش پلیس خوب رو میخواستن بازی بکنن ولی دائما نگاهشون به آمریکایی ها بود و خب ما از اونها اشکال نمیگیریم، اونها دشمن هستن. اما توی داخل هم متاسفانه زمان از جمهوری اسلامی گرفته شد و دولت 11 و 12 پیوسته و دائما از سال 94 به دنبال این بود که در این فرایند مذاکره به یک نقطه‌ای برسد. آب و دون و نون و زندگی مردم رو به این گره زده بود و در واقع می شود گفت از سال 92 که دولت مستقر به اصطلاح عوض شده بود، دولت آقای روحانی اومده بود، ما در این فرایند مذاکره زمان رو از دست دادیم، اقدامات اعتمادسازمون رو انجام دادیم، تمام تعهداتمون رو انجام دادیم ولی متاسفانه با یک دیوار بسته‌ای خوردیم. و کنار این متاسفانه از این بازی زمانی که اونا استفاده میکردن، ما ساده لوحانه یا منفعلانه هی خوشخیالی میکردیم، میگفتیم خب اینجا حالا اینا اینو گفتن درست میشود. یک سال و نیم اروپایی ها ما رو بعد از اینکه آمریکا زیر میز زد معطل کردن تحت عنوان این استکس و نمیدونم تراکنش های جدید و یه از SPV و این فرایند ها که متاسفانه باز هم در این بازی ما از اروپایی ها هم پا خوردیم، گول خوردیم و الان به یک نقطه ای رسیدیم که ما میبینیم که باز هم شرایط طوری هستش که اونا از این فضای انفعالی دارن استفاده بهینه خودشون رو میکنن. درسته در برجام ما که البته مسئولین ما اون رو مقام معظم رهبرون خسارت محض میدونستن، یا حداقل هایی درش بود، آقایون هم به این حداقل ها پیش میرفتن، ولی الان ما میبینیم که با وجود اینکه فرایند در واقع قانون اقدام راهبردی مجلس هم دستور کار بود و فشارها زیاد شد برای اینکه ما بتوانیم اروپا و آمریکا رو به یک جوری مجاب بکنیم، میبینیم که نه، اونها دنبال اقدامات راهبردی و پیاده کردن الگوهای استراتژیک خودشون بر منطقه و خاصه بر علیه جمهوری اسلامی هستن که قطب منطقه هستش، لذا میرن دنبال بازیهای دیگه و ما این رو یه مقداری به زعم بنده داریم منفعلانه عمل میکنیم و به نظر من زمان رو داریم از دست میدیم.
حالا برمیگردیم آقای دکتر، ممنونم از توضیحات شما، برمیگردیم به همین بحث. اما پای خط ارتباطی برنامه جناب آقای دکتر زنوری، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عصر و شب شما و مهمان محترم برنامه‌تون جناب آقای ثروتی و همه شنوندگان عزیز این برنامه بخیر باشه انشالله، من در خدمتم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر زنوری که محبت کردید با ما همراه هستید در این بخش. آقای دکتر، وضعیت مذاکرات هسته‌ای بعد از یک در واقع اتفاقاتی که در ابتدای دولت 13 هم در زمستان سال گذشته اتفاق افتاد و فرایندهایی طی شد، با یک ضرب آهنگ مذاکرات جلو رفت، اما بعد از چند مرحله مذاکره که انه به اغما رفت مذاکرات، وضعیت الان چگونه؟ از طرف غربی با زبان سیاست میگوید که ما مذاکرات در دستور کارمون نیست، اما پیام‌های متعددی به شکل‌های مختلف برای کشور ما مخابره میشه که مذاکرات ادامه پیدا کنه، وضعیت چگونه است؟ شما بفرمایید.
بله، من الان شمارم رو گرفتم، در جریان مباحثی که مهمان محترم و جناب عالی مطرح کردید نبودم.
خواهش می‌کنم.
ولی اجمالاً عرض می‌کنم که در وین 6 که آخرین نسخه و آخرین دور مذاکراتی بود که در دولت گذشته توسط جناب آقای عراقچی انجام گرفت، اونجا در حقیقت یه متنی رو برای توافق آماده کرده بودن، منتها اجرای اون متن رو منوط به اجرای بیانیه پایانی کرده بودن.
بله.
حالا بیانیه پایانی چی بود؟ یعنی فرض کنیم برجام و طرفین پذیرفتن، آمریکا برگشته به برجام، حالا دیگه شده 5+1، وزرای خارجه 5+1 و ایران یک بیانیه صادر میکنن. هر جا که در توافق برجام سهمی برای ما دیده بودن یا تعهدی، اجراشون منوط به اجرای کامل برنامه بیانیه پایانی کرده بودن.
بله.
بیانیه پایانی جان کلامش 3 بند بود. یک بند تطمیعی بود، اونها گفته بودن که 5+1 تلاش میکنن که ایران از مواهب اقتصادی برجام بهره‌مند بشه، ولی خب هیچ تضمینی براش نذاشته بودن که من اونجا به جناب آقای دکتر عراقچی عرض کردم این توبه شیطانه. یعنی چی توبه شیطان؟ به شیطان گفتن به قبر آدم سجده کن تا خدا تو رو ببخشه. شیطان گفت من به خودش سجده نکردم، الان برم به خاکش سجده کنم. اینا توی برجام تعهدات صریح داشتن، انجام ندادن. حالا در این بیانیه پایانی مثلا گفته بودن که تلاش خواهند کرد.
بله.
بند دوم در حقیقت خیلی فراتر از برجام موشکی بود. گفته بودن ایران متعهد و موظف است در ترتیبات امنیتی منطقه حد اکثر همکاری رو با آمریکا و اروپا داشته باشه. یعنی اگه گفتن حزب الله باید خلع سلاح بشه، این برادران هشت شعبی باید متفرق شن، انصار الله یمن باید برداشته بشه، موشکاتون تهدید امنیت منطقه است، باید اینا رو از بین ببرید، طبیعتا ما باید همکاری میکردیم، یعنی فراتر از برجام موشکی بود. بند سومم گفته بودن که ایران